سلام، شما شنونده گفتگو با حسین فروتن در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای حسین فروتن سلام.
سلام به شما سروش جان و بینندگان برنامه، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم.
منم خیلی خوشحالم خدمت شما هستم. بفهمین که موضوع صحبت این هفته چیه؟
به سختی بتونم در یه جمله بگم موضوع چیه، ولی یه جورای ادامه بحث هفته پیشه. اولش اگه اجازه بدی بی‌تعارف بگم که بسیاری یا شاید اغلب چیزهایی که من توی این برنامه با همدیگه در موردش صحبت می‌کنیم، من در عمرم نه قبلترش با کسی در موردش صحبت کردم نه بعد از این فکر میکنم دیگه فرصتی پیش بیاد. به خاطر همین ممکنه یه چیزهایی هم نوع بیانش برای خودم خیلی پخته نباشه، همین که از عواقبی که ممکنه گفتن اونها در یک فرصت کوتاه مثلا پدید بیاره بی خبر باشم. بعد از برنامه هفته پیش بر اساس بازخوردهای بیننده من به این نتیجه رسیدم که چقدر این بی‌توجهی من به این عواقب ممکنه ترسناک باشه حتی برای خودم. یکیش این بود که وقتی انگار من تاکید نکنم یا نگم که آقا یک مسئله‌ای وجوه مختلف داره و میشه از زوایای مختلف بهش نگاه کرد، بعد بیام مستقیم فقط یه زاویه رو بگم، همه تصور میکنن که همین یک زاویه است یا من قصد دارم که وانمود کنم فقط همین یک زاویه وجود داره. وقتی در مورد مسائل اخلاقی صحبت می‌کنیم، مخصوصاً اونم در یه موضوع پیچیده و خیلی مهمی مثل فرزند آوری و بچه داشتن در این روزگار، من خیلی به این نتیجه رسیدم که شاید یه ذره مقدمات بیشتری لازمه یا یه موقعی آدم باید هشدار بده که من از این زاویه دارم نگاه میکنم یا نظرهای دیگه هم وجود داره. به خاطر همین گفتم یه ذره توی این برنامه در مورد این صحبت بکنیم که تخت دیدن چیزها یا ندیدن دیگر زوایای یک موضوع چقدر میتونه اتفاقا با مسئولیت اخلاقی ما در تضاد و تناقض باشه. یکی از بازخوردهایی که من دیدم این بود که خیلی‌ها نوشته بودن آخه چجوری در این اوضاع اقتصادی از آوردن بچه صحبت می‌کنی؟ به نظر می‌رسه که مثلا حرف بیرای نیست. بعد ولی خب به این فکر کردم که خب چرا مردم خیال می‌کنن که من یه جای دیگه اومدم یا من یه جای دیگه زندگی می‌کنم یا از این چیزایی که هر روز و همیشه گریماگیر همه است من مثلا مسئول هستم یا مثلا یک زندگی بهتری دارم. اینجوری نیست. وقتی که مثلا میایم در مورد میگیم از نظر نویسنده این کتاب آوردن بچه این خوبی ها رو داره، اصلا منافی اون بخش های دیگه نیست و اینکه ازش صحبت نمی کنیم منظور نیست که بریم اینو پنهان میکنیم. از طرف دیگه وقتی من دیدم اینقدر برداشت های خیلی تندی نسبت به این موضوع و خوبیاش میشه، به این نتیجه رسیدم که شاید اتفاقا کم گفتیم از اون طرفش که چرا مثلا یه موضوعی مثل آوردن بچه خیلی پیچیده تر از اینه که ما بخوام با یه تحلیل سردستی مثل اوضاع اقتصادی تکلیفش رو روشن بکنیم. و اینجاست که میخوام باز دوباره بگم شاید بی‌توجهی به این چیزها ما رو از مسئولیت اخلاقی که داریم غافل کنه. مثلا خیلی سرراست ما به این میرسیم که ما اگه در این اوضاع اقتصادی بچه بیاریم، بچه احتمالاً در برابر داره نیازهاش یا خواستهاش ما مشکلاتی خواهیم داشت، ولی انگار یه سری مسائل، یه سری فکت‌های علمی، نتایجی که در رشته‌های مختلف بهش رسیدن میتونه نگاه ما رو در این موضوع بازتر بکنه و از جمله اینکه بفهمیم او پس باید به اونها هم فکر بکنیم بعد نتیجه ها رو بگیریم، انقدر سرراست نگیریم. یه مثالش اینه که الان که ما داریم زندگی می‌کنیم نسبت جمعیت سالمند به بقیه مثلا بالای 60 سال الان 1:10، یعنی 9 نفر اگه کار بکنن باید از پس هزینه ها، مشکلات، بیماری ها، درمان، مواظبت اون 1 نفر بر بیان. ولی 30 سال دیگه که بشه 1430 با مثلا برآوردی که میکنن، تخمینی که میزنن بر اساس نرخ رشد جمعیت و مثلا برونیابی که میکنن، میگن این نسبت میشه 1:3، یعنی از هر 3 نفر 1 نفر بالای 60 سال سن خواهد داشت. بعد حالا من نمیدونم اون 2 نفر دیگه وضعشون چیه، ولی بیا همینجوری فرض کنیم که از اون 2 نفر 1 نفر جزء جمعیت فعال یعنی بالای 15 ساله، 1 نفر دیگه مثلا زیر 15 ساله و قرار نیست عهده‌دار مسئولیت‌های زندگی بقیه باشه. پس اون 1 نفره با باید مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی و امکانات و این چیزها رو برای دو نفر پوشش بده، یکی که سالمنده، یکی که احتمالاً با تصور من زیر 15 سال سن داره. بعد اینجا می‌بینیم که گرفتاری این یه نفر آدم که ممکنه بچه یکی از خود ماها باشه در 30 سال دیگه، این هم شاید برای ما یه مسئولیت اخلاقی بیاره. یعنی آدم‌هایی که قراره بار اقتصادی و معیشت و مواظبت و درمان و مراقبت از یه نسل 17 میلیون نفری بین سالهای 60 تا 70 رو به دوش بکشن، خیلی چیز ترسناکیه. و اینکه ما چشممون روی این ببندیم و خیال کنیم که به ما چه، یا مثلا من فقط به اندازه امسال خودم مسئولم، چون مثلا اوضاع اقتصادی خوب میشه بد میشه، همواره اینجوری نبوده، همواره تحریم نبوده، شاید گشایش‌های زیادی، ولی اون چیزی که به عنوان یه فکت علمی ما میدونیم اینه که این جمعیت قرار پیر بشه، یه پیک جمعیتی خیلی گنده داره و برای همین بچه های درش بین 60 تا 70 که خیلی جمعیت زیادی داشتن و وقتی هم همینجوری بالا میامدن تبعاتش دیدیم. یعنی مثلا وقتی به کنکور رسیدن دیدیم میلیون نفر پشت کنکورن. الان پیروز توی اخبار میگفتش که اونایی که میخوان برن دانشگاه تا فلان روز وقت دارن بیان ثبت نام کنن، اصلا آزمون ندادن اشکال نداره، ولی اون موقع اگه یادت باشه چه خبر بود. بعد اینا به اشتغال که رسیدن یا به تحصیل که رسیدن، چقدر دانشگاه ها زیاد شد و الان دانشگاه ها مثلا این ظرفیتشون خالی مونده. حالا تصور این که یه نسل نمیری مثل نسل ما که سن انتظاری، عمر انتظاری آدم ها قد زیاد شده، یعنی موقع آدم های خدا من یادم میاد 40 ساله 45 ساله آدم های تکیده و چروکیده و مثلا پا به سن گذاشته به نظر می اومدن، ولی الان یه نفر میبینی که 50 سالش داره فکر میکنه که آیا ازدواج بکنم یا نکنم. نه شما رو نمیگم،
من 55 سالم.
آره اصلا مدل عوض شده، یعنی ماشاءالله به شما یه آدمی در سن و سال شما در گذشته دیگه آخر راه بود.
امشب به زمین گرم ما رو نزنی،
حال قرار بزنی. آره یه ذره ماجرای پیچیده‌تر میشه به نظر من، اینکه بخوایم نسبت به تمام این عواقب مثلا بی‌توجه باشیم. در این عواقب جالب اینجاست که خودمونیم. سوال اخلاقی جالبی که پیش میاد اینه که من خودم 30 سال دیگه مثلا شده مثلا کمتر از 70 سالم، بعد حقوق بازنشستگی منو کی قراره بده؟ همین الان که ما داریم زندگی میکنیم و اینقدر جمعیت فعالمون زیاده، از جمعیت‌های جوان دنیا هستیم واقعا، صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی هر سه از بودجه دارن برمیدارن حقوق بازنشستگی رو میدن. یعنی این همه آدم داره کار میکنه، سهم تامین اجتماعی رو میده، پول بازنشستگی رو میده، این کفایت نمیکنه تا اون 1 به 10 آدمای پیر زندگیشون رو بچرخونه، از بودجه دارن برمیدارن میدن. شما فکر کن وقتی موقعی که از هر 3 نفر یه نفر بالای 60 ساله کی قراره حقوق اینا رو بده؟ همون آدمایی که میلیونی پشت کنکور بودن. بعد اینجا سوال اخلاقی میشه که من اگه بخوام منفعت خودم رو ببینم باید بچه‌های زیادی داشته باشم، من و خیلی‌های مثل ما که اون موقع یکی از پس زندگی و بدبختی‌های ما بر بیاد، یکی ببرمون دکتر، یکی ببرمون سی تی اسکن، یکی فلان، یا اینکه باید به فکر اون باشم که مثلا الان در این وضعیت اقتصادی باید به دنیا بیاد، من خودم یا اون، یا به این فکر کنم که اگه مثلا خواهر من یه بچه آورده و این قرار 30 سال دیگه حقوق بازنشستگی منو با سختی تامین بکنه، خب اگه من بچه نداشتم انگار مثلا بچه خواهرمو تنها گذاشتن در این کار. یعنی یه جا یکی میشه این که خودمو ترجیح بدم یا بچه خودمو، یکی میشه که رنج و سختی بچه‌های کم دیگر رو ترجیح بدم یا اینکه رنج و سختی بچه خودمو. یعنی همینجوری سوال اخلاقی میاد و اینجاست که میگم ساده دیدن این و بی توجه بودن به آمارها، به فکت‌های علمی، به اجماع مثلا جمعیت شناسان در یک موجودی ما را از مسئولیت اخلاقیمون یا فکر کردن به این چیزها معاف نمی‌کنه.
اگر بخواد به همه اینا فکر کنه واقعا لاینحله.
اگه گوششو بگیره چی؟ اگه خوشو بزنه به اون را چی؟
آره اونم بعد چیکار باید کرد؟
خب اگه اجازه بدی یه خورده من در مورد این مسئولیت اخلاقی فردی خودمون صحبت بکنم.
چرا خوب؟
آره ما تصورمون اینه که نمیدونم این شکاف از کجا میاد یا این دوتایی از کجا میاد، ما آنها در به مسابقه ما مردم و آنها متولیان امور مثلا دولت، من نمیدونم این شکاف از کجا میاد و نمیدونم پررنگ شدنش مثلا به نفع کیه، ولی انگار خیلی مردم میپسندن تو تحلیل، دیدی هر چی میشه میگن تو تحلیل سطح پایین کار خودشونه. خب بعد وقتی میای به آمارها نگاه میکنی میبینی این خودشونه انقدر بزرگه که جدا کردنش از مردم خیلی سخت میشه. مثلا یه سری هولوش 12 میلیون نفر از بودجه عمومی حقوق میگیرن. بعد اگه بشنوی که مثلا 28 میلیون نفر کلا در این مملکت دارن کار میکنن، میبینی خیلی عدد بزرگی از اینا دارن از بودجه عمومی، یعنی خودشونه خیلی گنده است نسبت به کل آدما. مثلا از هر 10 نفر هولوش 4 نفر دولتیان، کارمندان، نمیدونم این چیزا. یا هولوش 300 هزار تا اداره در این مملکت داریم. یعنی خاله من معلمه، عمه شما تو تامین اجتماعی، عموی اون یکی در نمیدونم فلان اداره است. یعنی این خودشونه، این دولته که ما میگیم ما و آنها، خیلی به ما نزدیکه و خودمونی. وقتی این شکاف پررنگ میشه دو تا خطر برای ما داره باز از حیث اخلاقی. یکی این که میایم تقصیر همه چیزها رو خیلی راحت میذاریم گردن اونها. دو این که میایم مسئولیت و وظیفه خودمون رو ندیده میگیریم. برای جفتش من مثال میزنم تا باز بشه. ببین وقتی مثلا ما از وضعیت اجتماعی گلایه داریم یا از وضعیت اقتصادی گلایه داریم و این ما و آنها رو خیلی پررنگ میکنیم، یادمون میره که اگه از فساد یا ناکارآمدی حرف میزنیم، بجز پسر سفیر و دختر وزیر، اون آقایی که مثلا در اون پشت پنجره عوارض میگیره و این قبض رو چند بار به چند نفر میده تا اون کارت رو به نفع خودش بکشه، اون آقایی که پارکبانی که پول بیشتری میگیره، اون استادی که 30 سال جزوه دانشگاهش رو عوض نکرده در حالی که علم هر روز عوض میشه، اون معلمی که مثلا از وقت کلاسش میزنه کانوا میبافه، اصلا یادمون میره اون آدمی که ناهارش رو طول میده توی اداره، اینا همه توی این زنجیره فساد و ناکارآمدی هن. یادمون میره که خودمون اگه یه جا ماشینمون رو دوبله پارک میکنیم و مثلا به لحاظ شرعی مدیون صدها نفر میشیم که راهشون تنگ شده، به لحاظ اخلاقی خودمون رو گرفتار یه مسئله پیچیده کردیم که شاید یه نفر داره میره دکتر، شاید یه نفر جونش در خطره. وقتی میگیم ما آنها و میایم تقصیرها رو اینا رو دیگه نمیبینیم، یعنی به راحتی توی ترافیک لاینمون رو عوض میکنیم، در حالی که توی انیمیشن بامزه است نتایج اینو نشون میده که ترافیک چجوری درست میشه. من میبینم که این یه نفری که بی‌حوصله است، این یه نفری که فکر میکنه مثلا خیابون مال خودشه، چقدر میتونه خودشو بدهکار همه این آدمای پشت سرش بکنه. چه بسا که اینها باید به یه کلاس برسن، به یه برنامه برسن، پزشکن، باید اصلا بیمار در آمبولانسه. وقتی که میگیم ما آنها، اینا رو نمیبینیم، دوبله پارک میکنیم، بعد رانندگی میکنیم، دیر میریم سر کار، کارمون رو انجام نمیدیم. وقتی من میگم که این همه ما جمعیت کارمند داریم در کشور و مثلا بر اساس آمار رسمی مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس 22 دقیقه کار مفید اینهاست، در حالی که مثلا توی کشورها، حالا نمیگم ژاپن و کره و اینا، چند ده برابره. یعنی مثلا ما دقیقه ایم، اونا ساعتن. وقتی اوضاع اینجوریه به نظر میرسه که ما خودمون از اون اولش داریم سر خودمون کلا میذاریم، ولی قرشو به اونها میزنیم. من اینجا نمیگم که آنها مسئولیتی ندارن یا متولی امور یا از بالا همه چیز درست همه فکر میکنن. یه لحظه به این فکر بکنیم که همین ریز ریز میره تا بالا، همین ریز ریز از بالا میاد تا پایین، و این که زیاد باشه یا بقیه بکنن، بقیه دوبله پارک کنن، از مسئولیت فردی تک تک ما کم نمیکنه. واقعا هر ترمزی که ما میکنیم بار اخلاقی داره، همین که باعث میشیم یه نفر بره مثلا یه ماه لنتشو زودتر عوض بکنه. خیلی به این چیزا بی توجهیم و فقط غر میزنیم. یه چیزی که من دوست داشتم به وقتش بگم و فکر میکنم الان وقتش رسیده، اینه که در وزن دادن به چیزها ما خیلی وقتا اشتباه میکنیم. مثلا میایم در مسئله فرزند آوری خیلی راحت با یک پوز خیلی اخلاقی جا افتاده و با پشتوانه میگیم در این وضعیت اقتصادی فلان است، خب، ولی در یک مسئله خیلی روشن‌تر مثل پوشاک و اینها چشم خودمون رو می‌بندیم و بار اخلاقیش رو نمی‌بینیم. من سعی کردم از روز اولی که تو این برنامه میام، حداقل فصل جدید، با یه دست لباس بیام، به خاطر اینکه خیلی خوشحال شدم که مثلا 20 نفر تا حالا نوشتن که این همون قبلیه، چرا همون لباسه، همش تو یه روز ضبط شده. نه، به خاطر اینکه 20% آلودگی آبهای جهان به خاطر صنعت پوشاکه. 20% آلایندگی کل آبهای جهان به خاطر اینکه 2 برابر کل پروازهای دنیا و تمام حمل و نقل دریایی در یک سال، 2 برابرش آلایندگی تولید CO2 و دیوکسید کربن صنعت پوشاکه. وقتی من یک لباسی رو مصرف نمی کنم، وقتی من یک لباسی رو به خاطر اینکه دلم زده میذارم کنار تمومش نمی کنم، به خاطر یه تیشرت نخی مثلا نزدیک 2,000-3,000 لیتر آب مصرف میشه برای یه تیشرت. برای هر تن، هر کیلو پنبه 20,000 لیتر آب مصرف میشه. من مسئولیت اخلاقی خودم رو در این چیزا نمیبینم. کفشم رو میندازم دور، لباسم رو مصرف نشده میندازم دور، خودکارم رو تموم نمیکنم، غذام رو میریزم دور، همه اینا رو نمیبینم. بعد به یه چیزی که میرسه که ممکنه خطراتی داشته باشه یا خیلی وجهای دیگه داشته باشه، خیلی راحت مثلا تصمیم اخلاقی میگیرم. شما اگه به مسئولیت اخلاقیت در این چیزا فکر میکنی، پس چرا این چیزا رو نمیبینی؟ شما که چیزاتون رو مصرف نمیکنید، شما که دارید، بذار همینجا من اینو بگم، این کتاب زمین گرم رو که من آوردم امروز اگه بهش معرفی کنیم،
زمین گرم ارمغان سده 21 یوسف ثبوتی و نشر گیتا شناسی.
ما خیلی از ما با مفهوم ردپای کربن آشنا نیستیم و اگه در سال 2020، در سال 1399 یک نفری برای نسل آینده و برای بچه‌هایی که قرار بیان نگرانه، باید این چیزا رو بدونه. شما اگه میگی اوضاع خوب نیست برای بچه‌ها آوردن، خب چرا کاری نمی‌کنی؟ چرا مسئولیت خودت رو نمی‌پذیری؟ مثلا سهم خیلی خیلی بزرگ مصرف گوشت قرمز در آمریکای شمالی برای آلایندگی هوا، در تولید CO2، در تولید دیوکسید کربن، چرا اینا رو نمی‌بینی؟ شما رد پای کربن خودت رو بشین حساب کن، نگاه کن، ببین چقدر چیزها رو دور می‌ریزی، چقدر غذاها، میوه ها رو تلف می‌کنی. بعد اون موقع بیا بگو من برای این بچه‌های نسل بعد اینقدر دیوکسید کربن کمتری تولید کردم، اینقدر از گرمایش جهانی کم کردم، جلوی سرعتش رو گرفتم. بعد اون موقع بیا در مورد اینکه بچه آوردن اخلاقی یا غیر اخلاقی صحبت کن. خیلی بی توجه، خیلی راحت کیلو کیلو، ده ها کیلو میوه میخریم، خراب میکنیم، دور میریزیم، غذا میپزیم، خراب میکنیم، دور میریزیم، در مصرف کردن چیزها بی توجهیم. بعد اون موقع از خراب بودن اوضاع دنیا برای بچه آوردن صحبت میکنیم. واضح بود حرفم؟
چیز بود، واضح بود و تکان دهنده بود و خیلی فکر داشت و چقدر سخت. هزار تا صفت دیگه هم الان میتونم بگم، جای تأمل داره. واقعا نکات جدیدی بود.
ریزترین چیزهایی که در زندگیمون ما الان واقعا داریم انجام میدیم، مثل یه اینتر زدن تا نتیجه گوگل، این تولید دیوکسید کربن داره. یعنی انقدر ریزه، یعنی همینجوری تکون خوردن ما، رفت آمد ما، و ما به این چیزا بی توجهیم. حالا برای اینکه مثل دفعه قبل فقط یه طرف ماجرا نگفته باشم، برای آخر بحث بگم که بله، همونطور که ما افراد در برابر بچه‌ها، نسل‌های آینده، محیط زیست، زمین مسئولیم، برای مسئولان هم مسئولیت‌هایی دارن، کارهایی باید بکنن، ایراداتی وجود داره، ساختار اقتصادی ما مشکلاتی داره. این همه من آمار و ارقام از کارمندا اینا گفتم، اینقدر دولت ما بزرگه در مقیاس‌های جهانی مقایسه با کشورهای دیگه، و اینقدر سهم زیادی از بودجه ما صرف حقوق کارمندها میشه که بنا به اظهارات وزرای مختلف، رئیس مجلس قبلی، اینها آدم‌های زیاد و مازادی در دستگاه‌های دولتی هستند که الان 90% بودجه عمومی دستگاه‌ها، بودجه جاری دستگاه‌ها صرف حقوق میشه. یعنی اگه یک پولی دادن به یک دستگاهی تا یک کاری بکنه، یک خدماتی بده، خدماتی رو بهبود بده، 90% این داره صرف حقوق آدما میشه. یعنی از 10,000 تومان 1,000 تومنش میمونه که باشه یک کاری بکنه. بله، دولت خیلی مسئوله.
این اطلاعات و آمارتون دقیقه؟ چون امروز
همش آمارهای رسمی و حالا هر کدومش هم اگه اشتباه با یه بالا با یک درصد خطای بالا پایینی، ولی این 90% چیزاییه که خیلی عیانه، یعنی چیزی نمیمونه. دولت خیلی مسئولیت داره، دولت خیلی کار باید بکنه، خیلی اشتباهات داریم، ولی فرض ما، باز میگم که ما و آنهاست، خیلی عجیب غریبه. بابا همین آدم ها دیگه، مثلا همکلاسی من میره مجلس میرسونه خودشو، اون یکی همکلاسی شما میره مدیر فلان جا میشه، اینا رو وارد که نمی کنیم از جای دیگه. اگه مشکلی در تفکر اینها، برنامه ریزی اینا هست، همین خودمون دوره همین. واقعا برای اینکه از این مثال‌های خیلی خوبی ببینید، از این اشتباهات، از این سوء تفاهم‌ها، یه کتاب خیلی خوبی آوردم که به نظر من این کلمه که من خیلی به کار می‌برم، کتاب بامزه‌ایه ولی البته دردناک. اگه ممکنه شما اینو بخونید.
نفحات نفت، جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی، جناب رضا امیرخانی نوشتن و نشر افق چاپ کرده.
خیلی مثال‌های جالب و ارزیابی های جالبی از این وضعیت این داره که نفت بفروشیم و حقوق بدیم و یه دونش که خیلی درخشانه و جذابه و فکر میکنم بیننده ها رو مشتاق کنه که این کتاب رو بخونن، یه مثالیه که از رقابت دولت به بخش خصوصی میزنه، رقابت عبث و واقعا بیهوده دولت به بخش خصوصی. میگه یک شهر کوچیکی در غرب کشور فرودگاه داشت، پرواز نداشت و چون فاصلش با تهران دوره و افراد اداری، شاغلین، فعالان اقتصادی باید رفت و آمد بکنن، یک نفری از بخش خصوصی تصمیم گرفت اینجا یک خط پروازی برقرار بکنه، مثلا چهارشنبه هر هفته اینا که کار دارن سوار شن بیان تهران و برگردن. یعنی یک نیازی بود، یک خلایی بود، یک نفر از بخش خصوصی اومد این کارو کرد. بعد اون بخش دولتی این دید که چه فرصتی بود، این بلیتاش داره میفروشه پر میشه، گفت خب چرا ما نکنیم. اومدن پروازهای دولتی گذاشتن با چند برابر ظرفیت، مثلا هر روز هفته، و هم خودشون نابود شدن، همون بنده خدایی که اینو راه انداخته بود نابود کردن. یعنی دولت‌ها از اون اول تا الان اشتباهات اینجوری زیاد کردن و این که من میگم ما مسئولیت اخلاقی و فردی در زندگیمون داریم و سنگین داریم اصلا نافی مسئولیت اونها نیست. این کتاب نفعات و نفت رو بخونید، سر تا پا از بالا تا پایینش اینا رو نوشته و اتفاقا مثال خوبی از این که یک آدم عادی مثل من و شما که نویسنده است، البته تحصیل کرده است ولی نه متخصص، نه اقتصاددان، نه نمیدونم دانشگاهیه، میتونه در مورد این چیزا فکر کنه، میتونه دور و برش رو خوب ببینه.
ولی فکر کنم با حرفایی که شما زدین و سوالایی که در واقع ایجاد کردین، آدم بخواد تصمیم بگیره برای بچه دار شدن یا نشدن، باید کل عمرش الان بذاره دیگه.
یه بار دیگه میگم بی توجه نباشیم به نظر متخصصان، به فکت‌های علمی، به نتایج، به دستاوردها. وقتی مثلا یک سازمان جهانی در مورد پیر شدن جمعیت ایران هشدار میشه، هشدار میده، نمیشه لجبازی کنیم با آنها بگیم چون آنها میگن بچه بیارید پس ما نمیاریم. بابا خودمونیم، من و شما دو روز دیگه پیر میشیم، بهش فکر کنیم، بچه‌م نمیاد، بهش فکر کنیم، سوال داره، جای فکر کردن داره،
جای فکر کردن داره. واقعا همه مسائل دور و برمون جای فکر کردن داره و کاش شرایطی بشه که بتونیم خیلی از کارامونو بهش فکر بکنیم و بعد تصمیم بگیریم. مهم تصمیمه نیست، مهم اینه که فکرمونو کرده باشیم که از سر تدبیر و اندیشه یه تصمیم رو بگیریم. حتی ممکنه اشتباه کنیم ولی اون موقع میگیم فکر کرده بودیم، اون موقع فکر من رو به این سمت
سوی مسئولیت اخلاقیمون واقعا همینه که لاقل به اندازه‌ای که توان ذهنی و اون یافته های خودمون دور و بر خودمون رو داریم منظورش فکر کرده
باشیم. پس شما الان برای اینکه حالا چیز نشه، منظورتون این نیست که این یا این، منظورتون اینه که فکر کنید و بعد این یا این یا اون یا آن رو انتخاب کنید.
بله، همه بچه‌هاشو ببینین و به اخبار، به آمار اینا بی توجه نباشی.
خیلی خیلی متشکرم. خیلی خیلی ممنونم. من که یه ذره ناراحت شدم.
عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ناراحتم مثل اینکه. و خدا نگهدار شما.